بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علی الائمة الهادین المهدیین السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقه الشهيده السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين السلام على علي ابن الحسين زين العابدين السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى ابن جعفر الكاظم السلام على علي ابن موسى الرضا السلام على محمد ابن علي الجواد السلام على علي ابن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الحجة ابن الحسن القائم المحمد السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين السلام عليك يا مولاي وابن مولاي سلام مخلص لك في الولاية وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا فأجل الله فرجك وغرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين خب همون گونه که هفته گذشته به عرض رسوندم ما انشالله این چند شب جمعه تا پایان اسفند ماه و شاید چند جلسه هم بعد از تعطیلات نوروزی لازم باشه که در مورد بحث معاد که خیلی هم فاصله افتاد و بینش اینو بتونیم انشالله جمعش کنیم که وارد بحثای دیگه‌ای که اگر عمری بود و خدا خواست بشیم انشالله ما جلسه 65 بحث معادیم رسیدیم به اینجا که از جمله شبهاتی که در رابطه با جهنم و عذاب اخروی در اعتقاد دینی ما مطرح میشه خب ما معتقدیم آیات قرآن کریم تصریح داره روایات معصومین علیهم السلام این مطلب رو بیان میکنه که کسانی که سزاوار بهشت نیستن حالا مدت محدودی در جهنم یا مخلد که بحثش رو قبلا کردیم معذب خواهند بود خب چند اشکال مطرح بود که دوتاشو قبلا بحث کردیم یکیش این بود که اصل عذاب با رحمت خدا و عدل خدا هماهنگی داره منافاتی داره یا نه که توضیح دادیم که عین عدله یکی از اشکالات این بود که عذاب جاودانه و خلود یا عذاب مدت طولانی در فردای قیامت با یه مدت کوتاهی که ما در دنیا زندگی کردیم اگر خدایی نکرده همش رو هم گناه کرده باشیم آیا این عادلانه است؟ این هم بحثش گذشت دیگه اجازه بدید اینا که تکرار نمیشه در همین رابطه در رابطه با عذاب یه بحث مهم قرآنی و روایی هست خب ببینید، تیتر بحث ما این بود که معاد برهانی در آیات قرآنی. آیات قرآن راجع به معاد چی میگه؟ اما برهان چی میگه؟ آیا اینا برهانی هم میشه یا نه؟ قبلا هم توضیح دادم. ممکنه ما بگیم چون قرآن گفته چشم، ما تسلیمیم، قبول. اما حالا اگر کسی بگه اینا دلیل عقلی هم داره، میشه اگر کسی اشکال کرد ما به صورت عقلی جوابشو بدیم؟ لذا عنوان معاد برهانی است. لذا ما این بحثی که در قرآن مطرح شده که در رابطه با اعمال ما و عذاب اخروی در واقع ادامه همون دوتا شبهه قبلی است، به عنوان یک شبهه سوم یا سوال سوم که مطرح شده، ببینیم اصلا چیه؟ اول در قرآن چگونه مطرح شده؟ در روایات معصومین علیهم السلام چگونه مطرح شده؟ و بعد چه شبهه‌ای میشه راجع به این مطلب و جواب عقلیش هم چیه؟ حالا شاید یه جلسه امشب امکان این که همه اینا رو بحث کنیم نباشه، هر مقداری که فرصت شد حالا با هم بحث میکنیم. اون بحث حبط و احباط عمل در مقابل تکفیر، نمیدونم با این بحث آشنایید یا نه. یه بحثی ما داریم به عنوان بحث قرآنی راجع به قیامت تحت عنوان احباط، حبط حی جیمی تای مؤلف که الان عرض میکنم یعنی چی، و تکفیر که در مقابلش. اول اجازه بدید خود بحث حبط و احباط رو عرض کنم یعنی چی. آیاتی هم که در این رابطه اومده زیاده، همش رو که نمیرسیم. ما به عنوان نمونه چند تا از این آیات رو با هم شاهد میاریم بحث میکنیم. خب بقیه آیات هم به همین صورت، عزیزانی که دلشون میخواد اون آیات رو ببینن تو قرآن خودشون پیگیری کنن. حبط با هی جیمی و تای مؤلف در لغت، کتاب تحقیق جلد 2 صفحه 167 و کتب لغت دیگر، حالا من یه شاهد آوردم، میگن سقوط همراه با محو شدن. یه چیزی میفته ساقط میشه، ولی خب اون ساقط شده اونجا باقیه. فرض کنید کسی از روی اسبی افتاد پایین، میگیم سقوط کرد. خدایی نکرده از هواپیما افتاد پایین، میگیم سقوط کرد. این سقوطه. اما یه وقت خدایی نکرده وقتی از هواپیما میفته پایین، هیچی ازش باقی نمیمونه، محو میشه، انگار دیگه اصلا چیزی اونجا شما نمیتونید ازش مثلا پیدا کنید. اینو میگن حبط. اون وقت اگه تو باب افعال بره احباط، حبط میگیم ساقط شد، پوچ شد، از بین رفت، هیچیش نمون. احباط ساقط کرد، از بین برد، پوچش کرد. خب منظور چیه؟ در کتاب التبیان جلد 2 صفحه 208، تفسیر کبیر فخر رازی جلد مجلد 3 جلد 6 صفحه 37، او میگه که حبط یه نوع بیماری بوده در اصل لغت، مال دامها، گاو و گوسفند، که یک گیاهی بوده به نام حباط، وقتی اینو میخوردن مبتلا میشدن، وقتی به این بیماری مبتلا می شدن به کلی از بین می رفتن، مثل بس که می پوکیدن و می پوسیدن و چه می شدن. که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان می فرماین که احباط و حبط به این معنی هم آمده که یه حیوانی در خوردن، که این نکته ها در لغت بعد در بحث قرآنی خیلی مؤثره، میگه در حیوانات گاهی ممکنه پرخوری هایی می کردن، حالا به یک غذایی رسیدن، به یک علفی رسیدن، یه چیزی در اثر پرخوری بیمار می شدن و می مردن. این هم حبط می گفتن. این از نظر لغت. خب حالا از نظر قرآنی یعنی چی؟ قرآن کریم می فرماید یه سری کارهاست که اگر ما انجام بدیم، البته این تو پرانتز عرض بکنم، حتما دقت کنیم، حبط در رابطه با عمله، اینو میخواد بگه. یه سری اعمالی رو قرآن میگه، روایات هم توضیح میده، ما انسان ها اگر انجام بدیم یا هبت یا احباط، فرقش چیه؟ که این هبت محض و هبت غیر محض هم گفتن که الان عرض میکنم. یه سری اعمال که ما انجام بدیم خود اون عمل هیچ فایده نداره، یه زحمت بی خودی کشیدیم، یه نیروی بی خودی صرف کردیم، از نظر اخروی و فردای قیامت نفعی به حال ما نداره. مثلا فرض بفرمایید ما تلاش میکنیم یک صدقه قابل توجهی به یک فقیری برسانیم که نیاز مالی او رو برطرف کنیم، ولی به قصد ریا، به قصد مثلا خودنمایی، این عمل هیچی در قیامت برای هبت پوچ از بین رفته، مثل اینکه ساقط شد، هیچی هم ازش نموند. حالا قرآن چه تعابیری روش به کار برده عرض میکنم. یه سری اعمال هبت میشه، یعنی هیچ میشه، پوچ میشه، پوک میشه، هباء منثورا به تعبیر قرآن کریم، ثمری برای ما نداره. اما از این خطرناکتر یه سری اعمال هست، احباط عملهای دیگر رو هم پوچ میکنه. مثلا هممون شنیدیم پیغمبر خدا فرمودن اگر کسی ذکر لا اله الا الله بگه یه درخت در بهشت براش سبز میشه. یه بنده خدایی از پای منبر پیغمبر گفت یا رسول الله پس من جنگل دارم، چون صبح تا شب دارم میگم لا اله الا الله. حضرت فرمود در صورتی که دروغ نگید همه رو بسوزونه. پس اگه دروغ بگیم باعث چیه؟ احباط. فقط هبت نیست، اون آثاری که قبلا با مثلا ذکر لا اله الا الله برای خودمون ایجاد کردیم همه رو محو میکنه، از بین میبره. پناه بر خدا نسبت به این که انسان اعمالی داشته باشد که باعث هبط همه اعمال قبلی خودش بشه، هیچی از اعمال قبلی باقی نمونه. لذا میگن فردای قیامت وقتی نامه اعمال افراد رو به دستشون میدن، حالا دارم اصل رو مطرح میکنم بعد شبهه رو بگم، اونایی که شبهه میکنن جواب عقلیش چیه، خود قرآن هم چی جواب میده. نامه اعمال افراد رو به دستشون میدن، بعضیا نگاه میکنن میگن ما خیلی کارهای خوب تو دنیا داشتیم اینجا نیومده، میگن اینا رو هبط کردی، کاری کردید که همه محو شد باقی نمون. کما این که گاهی انسان یه سری نام اعمالی رو توی نامه اعمالش میبینه میگه من اینا رو انجام نداده بودم، میگه نه خیر، شما یک کارایی کردید شریک شدید و این به حساب شما هم اومد. حالا احباط در مقابل تکفیره، تکفیر نه به معنی تکفیری ها که همه رو کافر میدونن و نه، تکفیر به معنی از ریشه لغوی کفر میاد، کفر یعنی پوشش، کافر پوشاننده، تکفیر پوشوندن. میگن همون گونه که شما یه سری کارایی میکنید کارای بد قبلی رو میپوشونه، نقطه مقابل احباط. حالا اول ما اون جنبه‌ای که خدای همچه لطفی داره رو من چند تا آیه از قرآن بخونم در مورد تکفیر که بعضی کارا باعث میشه اعمال بد و سیئه از بین بره، خدا این لطف رو داره. نقطه مقابل هم به ما فرموده یه سری اعمال است که باعث هبط اعمالتون میشه، باعث احباط میشه. اول در رابطه با تکفیر من آیاتی رو که خدمتتون عرض میکنم، یک سوره مبارکه هود آیه شماره عرض کنم که سوره مبارکه هود آیه شماره 114، سوره هود آیه شماره 114 و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل. خیلی خوب نمازتون رو این ور و اونور روز صبح و شب و وسط روز، یعنی نمازهای واجبتون رو، خب این بحث انجام بدید، عبادت کنید، بنده خدا باشید، اما منظورم اینجا به بعده. ان الحسنات یذهبن السیئات، کارهای خوب شما کارهای بد رو از بین میبره، این میشه تکفیر، یعنی میپوشونه اون کارهای بد رو. ذالک ذکرا للذاکرین، این یه تذکریست برای اونا قراره تذکر پذیر باشن، موعظه پذیر باشن، که توجه به اعمال نیک بکنن. کارهای خوبشون انشالله باعث میشه که اعمال بد اونها جبران بشه و از بین بره. سوره مبارکه انفال آیه شماره 29 یه مقدار تصریح داره با یه قیدای دیگری. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. اول رحمت خدا رو ببینیم، بعد اگه میخوایم اشکال کنیم تو بحث احباط بگیم اینام بود، چرا این ورش رو ندیدیم. یا ایها الذین آمنوا، مؤمن شدید، ایمان آوردید، انشاءالله بنده های خوب خدایید، اگر تقوای خدا پیش بگیرید خدا برای شما نیروی تمیز برای جبران حق و باطل میده. منظورم اینجاست یکفر عنکم سیئاتکم، سیئات شما، بدی های شما، زشتی های شما رو میپوشونه. تو پرانتز عرض کنم، حتما شنیدید این روایات رو که پیغمبر خدا تو لحظات آخر حیاتش به خدا عرض میکنه خدایا دلم میخواد که امت گناهکار من رو فردای قیامت در بین امتهای دیگر رسوا نکنی، آبروشو نره. خدا فرمود بندگانی که البته با این قید مستوجب عفو میشن، من کاری میکنم که غیر از منم کسی نفهمه، یعنی میپوشونم. خدا این لطف داره فردای قیامت. ببینید صریح قرآنه، تقوا پیشه بکنید. خدا اولا یجعل لکم فرقانا، فرقان یعنی نیروی تمیز بین حق و باطل، فرق. آدم میفهمه کجا حق کجا باطله، مخصوصا در دوره آخر زمان که حق و باطل خیلی قاطی میشه. من همین ایام با اینکه بستری بودم خیلی تماس تلفنی و ایمیلی داشتم، یا پیامک هایی که آقا حق چیه، باطل چیه، فلان چیه، چیه. تمام آقا واقعا اگر انسان اهل تقوا باشه خدا براش روشن، سری قرآن دیگه. اگر شما اهل تقوا، اون الان بحثی کاری ندارم، یکفر عنکم سیئاتکم، آقا میپوشونه یه جوری سیئات و بدی های شما رو میپوشونه، و یغفر لکم، شما رو مشمول مغفرت قرار میده، والله ذو الفضل العظیم، خدا فضلش عظیم زیاده. این نقطه مقابل احباط. باز در قرآن کریم عمدن یه چند مورد رو عرض میکنم. ببینید سوره مبارکه، عرض کنم که نساء آیه 31، در این آیه شریفه میفرماید ان تجتنبوا کبائر ما تنحون عنه، اگر اجتناب کنید از گناهان کبیره یا زیادی از گناهانی که ما تنحون عنه، که اون گناهان نهی شده، به شما گفتن انجام ندید، شما هم گوش کردید سراغش نرفتید، نکفر عنکم سیئاتکم، میپوشونیم. خدا با خودش ما میپوشونیم، مخفی میکنیم، روش پرده میندازیم، نمیذاریم آبرویتون بره، سیئاتتون رو، و ندخلکم مدخلا کریما، عجیبه، و شما رو وارد میکنیم، به جایگاهی میرسانیم که اون جایگاه کریمه، جایگاه کریمانه که خیلی عظمت داره، والایی و ارزش داره. خب اینها رو ما در آیات قرآن کریم فراوان داریم که خداوند در این آیات، یه آیه دیگر هم که دیگه اونم خیلی عجیبه، قطعا همه تون حفظید، سوره مبارکه فرقان آیه شماره 70. آیات قبلش راجع به عذاب قیامت و سختی های مثلا یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلط فیه مهانا، اینا سختی های عذاب رو میگه که یه مقداریشو تو بحث عذاب و اخروی با هم بحثو کردیم. حالا آیه 70 الا داره چی کار میکنه؟ استثناء میکنه دیگه، را مگر، به جز، مگر چی؟ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، توبه کردن، ایمان آوردن، جبران کردن، عمل صالح انجام دادن. ادامه شو ببینید، فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، دیگه از این بالاتر؟ همون سیئات قبلی رو خداوند براشون تبدیل به، الله اکبر، حسنه میکنه. به خدا قسم به خودم میگم، راستم میگم، من یه وقت با خودم خلوت میکنم میگم خدایا من چقدر از تو خجالت میکشم، تو چقدر لطف داری. آدم با این خدا قهر میکنه، آدم با این خدا دوستیشو به هم میزنه و در خونه یکی دیگه بره، میگه تو توبه بکن، در توبه رو برات باز گذاشتم. بعدش ایمان بیار، واقعا فقط لفظی توبه نباشه، عملت هم عمل صالح باشه. جو من اون بدیای گذشته تو رو تبدیل به حسنه میکنم، اصلا سیئه تو نامه اعمال تو دیگه نیست. خب این همه عظمت در بحث تکفیر. خب این رو تکفیر به معنی پوشوندن، محو کردن بدی ها و زشتی ها، حتی تبدیل سیئات به حسنات. خب این ما در مقابلش حالا بریم سراغ احباط که پناه بر خدا. میگه اما در نقطه مقابل هم اینو توجه داشته باشید، یه سلسله اعمال است. اگر شما بندگان خدا، خدایی نکرده مبتلای به این اعمال شدید، توبه نکرد، توبه کردید که انشالله جبران میشه، توبه نکردید، این تمام اعمال خوب دیگه شما هم محو میشه، ساقط میشه، تو نامه عمل شما موجودیت نداره. حالا نمونه های اول از قرآن عرض کنم که ببینید، چون بحث ما فعلا قرآنیه. سوره مبارکه بقره آیه شماره 217، اجازه بدید من چون آیه طولانیه قبلش رو نخونم، اون قسمت که مورد نظره بخونم. آیه در خصوص جهاد است و در راه خدا کوشا بودن و حالا اگه لازم انسان جانشو در راه خدا بده وظیفه‌ش چی است و تا میاد اینجا. و من یرتدد منکم عن دینه، کسی که از دینش برمیگرده مرتد میشه، نعوذ بالله، بابا ویل کن، خدا چیه؟ نعوذ بالله، پیغمبر چیه؟ قرآن چیه؟ این حرفا چیه؟ این روزا خیلی از این حرفا زده میشه، نعوذ بالله. با گوشم شنیدم تو همین ایام بستریم که بعضیا میگفتن که ویل کن اسلامتونم فهمیدیم، اینا ارتداد میاره. یه وقت هست میگه آقا بله من حالا نماز نمیخونم ولی آدم بدیم، انشالله سعی میکنم جبران کنم. این ارتداد نیست، این فسقه. اما یه وقت نعوذ بالله، پیغمبر چی؟ امام چی؟ ول کنید یه حرفا، اینا میشه ارتداد. و من یرتدد منکم عن دینه فیموت و هو کافرون، توبه نکرد مرد. چون اینجا میگه فیموت یعنی تا زمانی که مرد ارتدادش باقی مون، توبه نکرد. اگر قبل از این که بمیره توبه کنه، خدا میدون براش گذاشته، فرصت گذاشته، نکرد. مرد در حالی که کافره، ارتداد داره و کفر داره. فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. حالا دنیاش که هیچ اثری نداره، ولی بحث ما فعلا در رابطه با عذاب اخرویه. فردای آخرت عمل ایشون به حساب نمیاد. حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، پناه بر خدا اینا جهنمی میشن. حالا قبلش یه کارایی هم کرده، خدا نیاره بعضی انسان‌ها 60 سال اعمال خوب دارن، 4-5 سال بعد از 60 سال زندن مرتد میشن، مشرک میشن، اونم آیهشو میخونم، کافر میشن. یکی از دعاهایی که باید خیلی به خدا پناه برد و دعا کرد، عاقبت به خیر مردنه. البته اون حساب داره، باید ها قبل از اون مراحل جوری کار کنیم که توفیق عاقبت به خیری پیدا کنیم. من این مطلب رو قبلا یادمه گفتم، حالا چند سال قبل کی کجا اینجا یادمه، ولی چند سال قبلش یادم نیست، اما بد نیست الان عرض کنم، درست به بحثمون میخوره، الان یادم اومد. میگن وقتی که امیر کبیر رو رگ زدن، خب هم از حموم در اومده بود، معمولا حمومای قدیم اون بخار و اینا آدم آتش داشت، از حموم میمد بیرون دلش میخواست یه نوشیدنی بخوره، آبی چیزی، رگم که زدن خون که بره انسان بیشتر تشنه میشه. میگه این دوتا معموری که اومده بودن رگ زدن و منتظر بودن تا امیر کبیر بمیره برن، امیر کبیر همینجور که داشت خون ازش میرفت، اینا گفتن که میدونیم تشنه ای، آب میدیم بهت. گفت نمیخورم. گفت چرا؟ گفت میخوام مثل مولا امام حسین تشنه بمیرم. تشنه جان داد. بعد از مرگ امیر کبیر یکی از بزرگان امیر کبیر رو به خواب دید. دید وضعش اونجا خیلی خوبه. گفت امیر میدونم آدم خوبی بودی، ولی بالاخره اینجوری هم نبود که یه همچو جایگاهی داشته باشی. بالاخره تو حکومت ها بودی و توی دم و دستگاه سلاطین بودی و احیانا، ولی این جایگاه مال جایگاه. گفت بله، این به خاطر اون که من آخرین لحظه به خاطر ابی عبدالله الحسین تشنه جان دادم، به محض جان دادن از طرف امام حسین اومدن من آوردن اینجا، این حالا برزخمه. گفت حالا چی شد که این مهمه؟ کسی که خواب دیده معلومه که اصلا خواب خودش نشون میده که یک رؤیای صادقه است و یک مکاشفه است. گفت چی شد که شما تونستی اون لحظه بر خود تشنگی غلبه کنی؟ معمولا میگن به محتضر آب بدید، اگه نمیتونه با یه قاشق هم آب تو دهنش بریزید، چون خیلی مطرحه. تو تونستی تحمل کنی؟ گفت به خاطر یه کارم. اون کار چی بود؟ گفت زمانی که من نخست وزیر بودم، وزیرالوزرا بودم، اوضاع اقتصادی ایرانم خیلی بد بود، گرفتاری‌های ایرانم زیاد. یه شبی همینجور تو فکر بودم راجع به مشکلات اقتصادی مملکت چه بکنیم، خوابیدم. نیمه های شب دیدم که نگهبان اومد منو بیدار کرد. امیر پاشو. من پاشدم. گفت والا من که شما رو بیدار کردم مجبور بودم، چون یکی اومده دم در میگه به امیر بگید گنجی پیدا کردم که بیاد این گنج از دست نده. ما گفتیم شب بیدارش نمی کنیم، صبر کنین تا صبح. گفت اگر فردا امیر صبح فهمید پشیمان شد خودتون مسئولین. ما ترسیدیم که حالا لابتون اوضاع اقتصادی یک گنج فراوانی هم پیدا شده، امیر میره پیدا میکنه مشکلات. لذا امیر گفت خب بریم. اومد و گفت کجاست؟ گفت کالسکه رو آماده کنیم بریم. گفت کالسکه رو آماده کردن و سوار شدیم. ما رو برد تو محله های فقیرنشین تهران، کوچه های گل و لای و لجن، و یه جا توی خرابه ای پیاده شد. گفت برو تو. امیر میگه من تو بیا. گفت تو خودت برو ببین. گفت من رفتم دیدم یه خانمی با لباس مندرس، وضع بسیار بد، سه چهار تا بچه از شدت گرسنگی قیافه ها چی بدارن گریه میکنن. گفت این بچه سیدن یتیمه، این مادرشونه. تا الان من به اینا میرسیدم، از امشب هیچ امکانات من ندارم. فکر کردم تو آدم خوبی هستی، اومدم سراغت. اینا تحویل شما من رفتم. این گنج اخرویه، گنج دنیایی نیست. امیر میگه اول عصبانی شدم، بعد یه دفعه عصبانیمو خوردم. گفتم راست میگه. گفت اینا رو سوار کالسکه کردم آوردم. گفتم که یا رسول الله این بچه سیدا رو به خاطر تو سرپرستی میکنم. گفت به خاطر اون کاری که کردی لحظه مرگ اینجوری مردی. آقا حساب داره. از اون طرف ممکنه من در دنیا یه کارایی بکنم لحظه مرگ نتونم لا اله الا الله بگم، نتونم استغفر الله بگم. مسئله دم مرگ چگونه از دنیا بریم خیلی مهمه. اگر امیرالمؤمنین فرمودن، ائمه دیگرم فرمودن ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او سبع، خب این الا ثلاث او سبع بقیهش نماز نمیخوندن، معلوم ارتدادی داشتن که اونها رو حبت کرده. و اینم در روایات ما اومده، حالا من با اشاره شاید رد بشم. پس یک آیه شریفه تصریح دارد. بعد حالا عرض میکنم بحث کلامیش، الان ما بحث قرآنیش رو داریم مطرح میکنیم. آیه شریفه تصریح دارد و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئک هبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. پس اگر کسی مرتد شد اعمال گذشتهش همه چی میشه؟ هبط میشه. این یک بحثه. خیلی خدا رحمت کنه استاد ما رو، میفرمود در نجف اشرف یه استادی داشتیم مرحوم حاجی باقر زنجانی که خیلی تحت تاثیر اون استاد بودن، مرد بسیار بزرگی بوده. من تعریف مرحوم حاجی باقر زنجانی هم که معاصر مرحوم عاصف الحسن اصفهانی بوده و بعدها آقای خویی، و خیلی ازش تعریف. حتی ایشون میگفتن یه بار ما سر درس یکی از شاگردا گفت حضرت آیت الله عصبانی شد. گفت آیت الله عاصف الحسن حریم نگه دارید. این آدمای اینجوری بوده. حالا خودش در سطح مراجع بود. گفت ایشون برای ما نقل میکرد که ما در یکی از روستاهای اطراف زنجان زندگی میکردیم. بچه که بودم اوائل طلبگیم یکی دو ساعت راه رو از اون روستا می اومدم زنجان به درس برسم که بعد عرب نجف. گفت روز برفی برف نیم متری و 70 سانتی ما اینو میشکافتیم میومدیم حوزه، میگفتن درس تعطیل، خوشحال میشدیم میرفتیم. و نمیدونم اصلا این برف و بارون برای خوشحالی چه به اصطلاح زمینه ای داره، ولی الحمدلله جمع ما نشاط دارن. بله چیز نمیشه. خب آیه دیگری که باز در این رابطه راجع به حبت اعمال برای ما بیان میکنه، یه نکته ای داره. من آیه رو میخونم، دلم میخواد نکتش رو شماها توجه کنید به من بگید، و این خیلی عجیبه. آیه 88 سوره مبارکه انعام. برای اینکه با اون نکته توجه پیدا کنید، من یکی دو آیه قبلش رو سری میخونم، چون این آیه در رابطه با اون دو آیه است. آیه قبلی قبلا و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. حالا این آیه، ذالک هدی الله یهدی من یشاء من عباده. اینا هدایت الهیه، هر کی رو خدا بخواد مشمول این هدایت میکنه. ولو اشرکو، اگر شرک ببرزن، لحبت عنهم ما کانوا یعملون، حبت میشود اون چه انجام دادن. نکته ظریفش چیه؟ چی؟ نه، حبت اعمال که میدونم، شرک هم عامل حبت اعماله. بله، ولی یه نکته داره جانم. یعنی چی دیگه؟ حتی انبیا اینه در رابطه اشرکو، فاعلش کیه؟ جمع آورده، راجع به انبیا داره میگه. یعنی حتی انبیا با اون که خدا هدایتشون کرده، اگر مشرک شدن اعمالشون حبت. شرک چقدر مهمه. اون وقت ما حالا خیال میکنیم شرک فقط اینه که یه بت بسازیم بیاریم اونجا بذاریم، یا ابو ابن روح القدس بگیم، یا چی بگیم. نه خیر، من وقتی به یه پولدار میرسم نسبت به یه کسی که ضعیفتره احترام بیشتر میگذارم، گفتن درجه از شرک. روایت داره. آقا مگه این آیه شریفه سوره یوسف نیست که داره بیان میکنه و ما یؤمن بالله اکثرهم الا وهم مشرکون، مؤمن نیستن همینایی که ایمان آوردن، مگر اکثر اینها مشرکن. خدمت امام صادق علیه السلام رسید، گفت آقا این آیه رو من چجوری بفهمم؟ آخه شرک و ایمان که با هم دیگه جمع نمیشه. مؤمن نیستن مگر اینکه مشرکن، این چجوری میشه؟ حضرت خواستن با مثال بهش بفهمونن، فرمودن الا ترا قول الرجل، ندیدی سخن اون فردی که میگه لولا فلانون لهلکتو، اگه فلانی نبود بیچاره شده بودم، و لولا فلانون ما اصبتو کذا و کذا، اگه فلانی نبود چنین و چنان میشدم، لولا فلانون لزاع عیالی، اگه فلانی نبود خانواده من بیچاره شده بودن، الا ترا قد جعل لله شریکن فی ملکه، نمیبینی داره برای خدا تو ملک و حکومت و قدرت الهی شریک قرار میده. طرف خیلی همچه وحشت کرد، گوالا اگر بگه که اگر خدا فلانی رو به داد من نمیفرستاد چه؟ حضرت فرمود نعم لا بحث. بله این درست. یعنی اینقدر باید آدم دقیق باشه توی باورهاش، تو بحث اعتقادات. اعتقادات ساعت نیست، ما الان یه بحث معاد رو این 65 جلسه است داریم بحث میکنیم، و این آیات رو میاریم. تازه اگه بخوایم فقط آیات احباط رو تو قرآن بحث کنیم و یه مقداری هم دقیق تر بحث کنیم، خودش 10-20 جلسه وقت میخواد. ما الان یه جلسه یا دو جلسه میخوایم بحث کنیم حد اکثر، اما اینا قراره که توجهش پیدا کنیم تو بحث‌های اعتقادی. انبیا را ذکر میکند، این همه انبیا، حالا بعد براتون میخونم، به پیغمبر میگه تو هم همینطور، پیغمبر اسلام، اونم حالا آیهش رو براتون میخونم. این نکته رو که دلم میخواست عنایت بکنید، میگه یکی از عوامل حبت اعمال شرکه. بله شرک اعمال حبت میکنه، بله، ولی ولو اشرکو، کیو میگه ولو اشرکو؟ میگه ذالک هدی الله، این هدایت مال این عده است، بله یهدی بهی من یشا ولو اشرکو، اگه اینا ولو، البته لو امتنایی است، مثل این که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت، هیچ وقت نمیشه. یعنی اینا هیچ وقت هم چه کاری نمی کنن. میگه اگر قرار شد اینا هم شرک ببرزن لهبت انهم ما کانو یعملون، هرچی عمل کردن قبل، انبیای الهی بودن، اون همه رسالت رو عملی کردن، زحمت کشیدن، ولی هبته، برای اینکه شرک ورزیدن. و حواسمون نسبت به شرک جمع باشه که حالا انشاءالله اگر شد تو بحثای اخلاقی که ادامه بحث معاد اگر شد میخواییم بکنیم، اثر اخلاقی معاد، اونجاهای اشارهی بکنیم که شرک رو دیگه برای امثال ماها که منظورمون خدا دوتا ستاست اینا نیست. اموری که واقعا انجام میدیم شب تا شب چقدرش میتونه شرک باشه. این یه نکته ظریف بود. همین معنا سوره مبارکه زمر آیه شماره 65 راجع به پیغمبر اسلام، از کدام اونجا راجع به اون انبیاست، راجع به پیغمبر اسلامی که لولاک لما خلقت الافلاکه، آیه 65 و لقد اوحی الیک، همانا وحی به تو شده، و الالذین من قبلک، و اونایی هم که قبل از تو بودن وحی به اونها نازل شد، هم به تو وحی کردیم هم به قبلی های تو، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر بخوای شرک ببرزی، لا لام آورده، نون تأکید ثقیله آورده، همانا حتما و حتما اعمالت چی میشه؟ هفت میشه و از بین میره. ولتکونن من الخاسرین، همانا قطعا چه زیانبار خواهی بود، اصل سرمایه و هم، یعنی وحی هم هیچ شد، رسالت هم هیچ شد، البته پیغمبر که نعوذ بالله، ولی میخواد بگه ببین. پس ببینید یه سلسله عوامل هست، مثل شرک، مثل ارتداد، مثل کفر، اینها عمل را هبت محض میکنه. ما در هبت دو نوع هبت داریم، یه هبت محض داریم، یعنی هرچی بود از بین میبره، چیزی دیگه باقی نمیمونه. یه سری نه، نسبت به بعضی اعماله که اون رو از بین میبره. یکی از مفسرین در ذیل این بحث هبت محض و هبت غیر محض یه مثال قشنگی زده، من خوشم اومد یادداشت کردم، میگه چون کارها، چون هبت در رابطه با عمله دیگه، چون کارهای انسان دو گونه است، برخی مثل کفر و شرک و ارتداد که آیاتشو خوندم، به منزله مرگ است که انسان بر اثر اون همه هستی خود را از، آقا مرگ رسید دیگه هیچی شما الان تو این عالم نداری، اموال دیگه مال خودت نیست، مال ورثه است، پست و مقام و چی و چی و چی، نفس کشیدن و حرف زدن نه دیگه، با دفن بشه رفتی. و بعضی چون معاصی، برخی گناهان، شرک نه، ارتداد نه، کفر نه، اما بالاخره یه گناهانی، به منزله مرض است، بیماریه. بیماری رو اگه معالجه بخوای بکنی انشالله به سلامت برمیگردی، اما اگه بیماری رو رها کردی چه میکنه؟ میکشه. لذا در عواملی که باعث هبت محضه که پناه بر خدا، باید اصلا نزدیکش نریم، حواسمون باشه. عواملی که هبت محض نیست، هبت غیر محضه، مثل بیماری، ببینیم مداواش با چیه. خب اینا در روایت. حالا نمونه هایی از اون هبت هم اجازه بدید من عرض کنم، البته ایشون در ادامهش این مطلبم داره، حیف نخونم. برخی اعمال هم هابط و باطل است و هم مهبط و مبطل. حالا مثال روشن میکنه، دقت قشنگی کرده این مفسر. و بعضی اعمال هم صحیح است هم مصحح. مثلا بت پرستی عملی است هابط و باطل، پوچ پوچ باطله، اما ارتداد گذشته از هابط و باطل مهبط و مبطل هم است. بنابر خدا یکی بت پرسته، این کارش هیچ اصلا اثری برش نداره، تازه فردای قیامت هم اگر هم بر فرض قاصر باشه، مستضعف باشه، اونجا میفهمه چه کار پوچی میکردیم، آخه ما رو ببین به چی دل خوش کرده بودیم. اما ارتداد چیه؟ درست کاراش پوچه، محبت و مبتلم هست، کارهای قبلی رو حبط میکنه و باطل میکنه. اما عمل صحیح و مصحح، اسلام و عبادت توحیدی صحیح هست. اسلام آوردید، عبادت توحیدی دارید، چنان که اسلام کافر و توبه مشرک گذشته از صحیح بودن مصحح نیز خواهد بود. الان کافر اسلام آورد، قبلش چی میشد؟ اسلامو یا جب ما کان قبل، قبلو جبران میکنه، مصحح کارهای قبلی هم میشه. پس ببینید این در بحث تکفیر میاد. اگر ما همون طوری که یه سلسله اعمال زمینی که صحیح مصحح کارهای قبلی رو هم تصحیح میکنه، یه سری اعمال باطل کارهای قبلی رو هم مبطل باطل میکنه، از بین میبره. بحث احباط به این مسئله بیشتر توجه میخواد بده. کسی که پس از کفر ایمان آورد، به اعمالش که تا کنون حبط و باطل بوده حیات میبخشه، اینا دوباره زنده میشه، ارزش پیدا میکنه. اما اگر انسان پس از ایمان به کفر، بحث دو سه شبی که تو ایام سیزده رجب داشتیم و بحثی که دهه عاشورا داشتیم، کفر بعد از ایمان، عزیزان اگه دقت کردن، کفر اعتقادی بود، کفر عملی بود، نه کفر بعد از اسلام، کفر بعد از ایمان. توضیحاتشو دادم دیگه، ده شب تو محرم و این دو سه شب هم که به مناسبت ولایت امیرالمومنین داشتیم بحث میکردیم. اگر انسان پس از ایمان به کفر و ارتداد گراید، همه اعمالش میمیرد و حبط میشود. خب اینا دیگه در آیات هست. اجازه بدید من دو تا روایت هم بخونم ببینم حالا چقدر میرسیم با آیات دیگه برگردیم. برای تیمن و تبرک، اینا آیات که احباط و گفت، حبط و گفت. روایات هم سه تا روایت، دو تاش، یکیش خیلی کوتاهه. اصول کافی جلد دو صفحه 387، سند هم قویه، در اصول کافی هم هست. زراره میگه که خدمت امام صادق علیه السلام بودم. زراره میدونید از شاگردان قابل توجه امام صادق، در بین اصحاب و شاگردان امام صادق، امام باقر علیهما السلام، بعضی های ویژگی های خاصی داشتن. یکی جناب زراره است. میگه پرسیدم من قول الله عز و جل و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله، آیه 5 سوره مائده، و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله. کسی که کفر میبرزه بعد از ایمان، عملش حبط میشه. یعنی چی؟ خواست این رو بسه. اولا این کفر و این ایمان که داره چطور کفر بعد از ایمان چیه؟ فقال من ترک العمل الذی اقر به، عملی که اقرار کرده بود، مثلا نماز رو قبول کرده بود. عرض کردم اول عرضم، ببینیم ما دو دسته داریم در تارک الصلات. یک، میگیم چرا نماز نمیخونی؟ میگه نه من قبول دارم، درسته، حکم شرعه، ولی حالا من بی دقتی کردم. حتی ممکنه گاهی هم بگه دعا کن انشالله من اهلش بشم. این کفر نیست. اما یه وقت بهش میگه، میگه ول کنید این مسخره بازی ها رو، خسته نشدید؟ این همه نماز خوندید کجا رو گرفتید؟ این کفره. آقا شما که اسلام رو قبول کرده بودید، مگه شما نشنیدی که پیغمبر راجع به نماز چی گفت فلان؟ این بی فرمود که من ترک العمل الذی اقر به. حالا سوال کننده دقیق ادامه میده، قلت فما موضع ترک العمل حتی یدعه اجمع. عرض کردم آقا این که مثلا عمل رو ترک کرده و اینو فرو میگذاره، این یعنی چی؟ به چه صورت میشه؟ قال منه الذی یدع الصلاة متعمدا لا من سکر ولا من علت. میگه نماز را عمدن ترک کرده، نه اینکه حالا تو کما بود. خب این بنده خدا نمیتونست نماز بخونه، تو شرایط بیهوشی بود، یا در علتی یه حادثه یه شرایطی پیش اومد الان نتونست نمازشو بخونه، خیلی خسته بود، از راه رسید، گفت من الان شرایطم مثلا به قدری خسته هم حال نماز ندارم، یک کمی میخونم، خستگیم رفت، شب پاشم نماز مغرب شام بخونم، یه وقت بیدار میشه میبینه قضا شد. حالا این تعمد نداشته، میگه اینو نمیگم. اما اگر کسی یه مطلبی رو قبول کرده متعمدن اون مطلب رو عمل نمی کنه، بله اعمالش حبط میشه. این یه روایت. روایت دوم از پیغمبر خداست، وسائل و شیعه جلد 13 صفحه 248 مرحوم شیخ صدوق هم قبل از وسائل در امالی ذکر کرده. این خیلی عجیبه. من ظلم اجیرا اجره احبط الله عمله. اگر کسی رو اجیر کرد اجرشو نده، حق زیر دستا رو نباید ضایع کرد. نسبت به ظلم به زیر دست خیلی باید ترسید. خیلی عجیبه. البته یه معنای دیگه هم داره این اجیر، که حالا اون اینجا جاش نیست من بگم، شاید یه بشالا بعد عرض بکنیم. من ظلم اجیرا اجره احبط الله عمله و حرم علیه ریح الجنه. اگر کسی اجر یک اجیری رو، آقا بنده خدا اومده کار کرده، سعی میکنه، یه وقت یادم میاد توی جاده‌ای داشتیم میرفتیم، بعضی این بندگان خدا که مثلا یه باغ مختصری چیزی دارن، میوه رو میچینن میان کنار جاده وای میسن، گاهی هم تو آفتاب، حالا پیر مرد پیر زن صورت سوخته، که یه بنده خدایی بیاد این 2-3 کیلو میوه ازش بخره. یه بار یادم نمیره، خدام شاید 20-25 سال قبل بود، من ایستادم ازش سیب میفروخت، 1 کیلو سیب بخرم. یه آقایی داشت با چونه میزد، یه نگاهی به این آقا کرد، گفت با این مدل ماشینی که تو اومدی، با این امکاناتی که تو داری، با من پیرمرد این دستای پینه بسته که چند کیلو سیب دارم اینقدر چونه میزنی؟ ببینید آخه اینا، حالا اون بنده خدا ممکنه بگه آفتاب خسته شدم مجبورم زود بدم برم. نکنیم این کارا رو. کتک دنیایی هم داره، حتی ممکنه مصداق ضایع کردن اجر اجیر باشه. یعنی دینداری حساسه، رسیدن به مقامات معنوی یه حسابایی داره. گاهی یه بی‌دقتی، من یادم نمیره یه بنده خدایی میگفت من نمیدونم چی شده یه دفعه زندگیم تغییر کرد، یه برکاتی تو زندگی من اومد، یه خیراتی تو زندگی من اومد که من خودم خیلی مثلا مستوجب و مستحق این خیرات نمیدونستم. چیه؟ گفت خدمت یه بزرگی رسیدم. بهش گفتم، گفت شما اون چشم دلش باز بود، اون بنده خدایی که این رفته بود خدمتش، گفت خدمت فلانی رسیدم. گفتم زندگیم خیلی عوض شده قضیه. گفت یادت روز برفی تهران تو فلان خیابونی که یه سرازیری شیبی داشت، تو یه مقدار سرازیری رو اومدی پایین، تو آینه دیده یه پیرزنی پشت سر هی دست کم میده اظهار نیاز میکنه، تو به زحمت این سربالایی رو دنده عقب رفتی، اون پیرزن رو سوار کردی بردی رساندی، اون از دل یه آه کشید، گفت الهی خیر ببینی. بابا به خدا عالم حساب داره، همه چیزو تو ملک نبینید. از اون ورش هم هست، نکنه مادر یه آه بکشه، نکنه پدر یه آه بکشه، نکنه همسایه رو بیازاری و زور نداره به شما حقش رو بگیره یه آه بکشه، نکنه مدیر یه شرکتی مؤسسه‌ای هستی حق کارمندات رو ضایع میکنی، کارگرهای زیر دستش حقشون رو ضایع میکنی، یه آه میکشه. تو دنیا دامنگیر میشه، آخرتش هم من نمیگم، داره پیامبر میگه، میگه احبط الله و احبط عملاشو حبط میکنه و حرم علیه ریح الجنه، بوی بهش بهش نمیرسه. بعد حضرت توضیح میدن و ان ریحها لیوجد من مسیره خمسه، بوی بهشت از 5000 سال راه میاد، یعنی این حتی اینقدر از بهشت دوره. خب بله این معلومه، عملی که اینقدر زشته بقیه اعمال را حبط میکنه. اما یه روایت کوتاه از امام صادق کافی، جلد 2 صفحه 400، این روایت خیلی روش باید مکث کنیم، خیلی کوتاهه ولی خیلی باید روش مکث کنیم. لا ینفع مع الشک و الجهود عملون، کار با شک و انکار نفعی نداره. کار میکنه، نماز میکنه، نمیدونم به درد میخوره یا نمیخوره، یا حالا کی گفتن کی گفت، حالا باشه ما این روز حرم میگیریم، نه باید به یقین برسید، عمل باید تو هم با یقین باشه. خب شک داری، برو یقین پیدا کن، عیب نداره، برو سوال کن، برو بحث کن، برو مطالعه کن. یعنی این حدیث این درس رو به ما میده با همین خط کوتاه، اگر در مسائل دینی دچار تردید شدی و خدایی نکرده زمینه جهد و انکار داره پیش میاد، باید بری تلاش کنی، وگرنه کم کم عملت رو به هبط میکشونه. خب من امشب فرصت این که الحمدلله آیات رو یه تعداد بخونم، روایتم بخونم، یه توضیح مختصری بدم بود. اما حالا بحث کلامیش، این خودش یه جلسه وقت میخواد که میذاریم جلسه بعد. بحث کلامی چیه؟ یه توضیح مختصر عرض بکنم که انشالله آماده باشیم برای هفته بعد با هم بحث کنیم. اون چیه؟ میگیم ما ببینید در علم کلام، علم اصول دینه، علم عقائده. به چه صورت؟ میگن به صورت استدلال عقلی عقائد را پذیرفتن و به دیگران پذیروندن. الان اگر حضرت عالی به بنده مراجعه کنید بگید که شما میگید خدا عادل است؟ بنده میگم بله، من شیعم و مسلمونم و قائلم خدا عادله. میگه خب این کجاش عدله که من 50 سال عمل کردم، حالا 2 سال آخر عمرم یه مشکلی پیدا کردم، مشرک شدم، همه اعمال 50 سال من حبط شد. مگه خدا تو قرآن نمیگه و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره؟ خب این که خلاف عدله. میگم ببخشید من که بلد نیستم، نمیدونم. میگه پس شما به یقین نرسیدید در عقایدتون. نه خیر، عین عدله، ولی باید اثبات کنیم، باید بحث کنیم. اینا میشه بحث‌های کلامی. کسانی که در مباحث کلامی قوی میشن، انقدر مورد احترام ائمه بودن که جناب هشام جوان 20 و چند ساله بین اون همه شاگردای امام صادق از راه می رسید، امام می فرمود بیا بغل دست خودم بشین، جا خالی می کرد، بغل دست خودش می نشون. حالا اینا چجوری بودن، چه کار می کردن؟ از مدینه شنید در بصره، این مساحت رو تو ذهن بیارید تو نقشه جغرافیایی، پیاده با اسب و الاغ و شتر از مدینه رفته بصره، با یک عالم مشهور بصره که امامت رو میکوبید و در شیعه الغای شبهه میکرد بشینه باش بحث کنه، شکستش بده برگرده و برگشت خدمت امام صادق. حضرت فرمود بگو چیکار کردی. این میشه بحث کلامی. نقطه مقابلش هم چجوری داریم؟ مرحوم شیخ انصاری به مناسبت حجیت عقل در کتاب رسائل یه بابی داره، این روایت رو مطرح میکنه و بحث قشنگی روش میکنه. میگه یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام با کسانی که زمان امام صادق مثل ابن ابی لوجه ها و دیگران شبهه می کردن، اعتقادات مردم رو بازیچه می گرفتن، سعی می کردن اینها رو از عقایدشون باز دارن، این داشت با او بحث می کرد. رسید به او، مؤمن الطاق بود، گفت که مؤمن الطاق داری بحث های اینجوری می کنی؟ گفت بله. گفت امام صادق به من فرمود وارد این بحث ها نشید. مؤمن الطاق ببینید چه گفت، فرمود شما نشی یا هیچ که نشه؟ گفت اونو نمیدونم. گفت بریم خدمت حضرت. اومدن خدمت امام صادق علیه السلام، مؤمن الطاق عرض کرد آقا جون ایشون اینجوری به من. حضرت فرمودن به او گفتم، به شما نگفتم، چون شما مثل باز شکاری میمونی، پرواز میکنی میای بالا، از بالا حمله میکنی، اما اینا زود شکست میخورن، هنوز قوی نشدن. ببینید چه، و بعضیا اینا رو دیدن که آقا امام فرموده وارد بحث کلامی نشی. مرحوم شیخ انصاری بعد بحث میکنه و توضیح میده. حالا من انشاءالله تو جلسات بعد بحث اعاده معدوم بیاد خواهم گفت که چقدر بیدقتی عقلی باعث شده که تو بحث اعاده معدوم اون شبهات رو بعضی ها پیدا کنن. حالا میرسیم انشاءالله. لذا اگر دوست دارید امام زمانتون شما رو دوست داشته باشه، قوی بشید، مخصوصا الان. عزیزان من، به خدا قسم این رو صادقانه به شما میگم، من دیگه با این کسالتم و با این سنم و با این خستگی هام، اما از خدام خواستم توی این بیماری هام به خدا گفتم، گفتم خدایا هر لحظه مرگ منو برسونی به خودت قسم راضیم، ولی تا اون لحظه ای که مقرر کردی زنده باشم، قدرت بحث در این مسیر رو از من نگیر. من بتونم بحث کنم، حرف بزنم، یاد بگیرم، بشنوم. عزیزان من، به جرأت میگم از ابتدای خلقت تا زمان ما، به اندازه ای که این فضای مجازی را افتاده، شبه پراکنی برای دین و راه خدا شبه تو ذهن مردم نکردن، چون این امکانات نبود دیگه. و با یه شبهه یکی میندازه اون بون میده اون بون. خب ما از این ور کار کنیم. میدونید چقدر دل امام زمان شاد میشه شما یه بچه شیعه رو نجات بدید، یه انسانی که الان دچار یه تحیر فکری شده. وارد دانشگاه تهران میشدم 17 سال قبل، اوج شبهه پراکنی ها یکی از این روشن فکر مآبا بود، از در داشت میومد بیرون، یه دانشجوی فوق لیسانس فیزیک بود، خیلی هم خوش استعداد، جز نخبگان، خدا میدونه به من رسید، گفت فلانی بداد، این دو سر دستاشو گرفت رو سرش، گفت بدادم برس، شبهه داره بیچارم میکنه. گفتم خب بشین بحث کن، بشین با کتاب بخونیم، بشین. یکی از وظایف ما الان اینه که شبهات رو کنار بزنیم. بنده به یقین میگم دل امام زمان رو شاد میکنیم. کتاب تجرید العقائد مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی که 700-800 سال مطرحه و همه علما احترام میگذارن به این کتاب، مرحوم آیت الله شعرانی اینو ترجمه کرده به فارسی، خدا رحمتش کنه، تو مقدمه 14 دلیل میاره، چاپ شده به فارسی هم هست، 14 دلیل میاره، دلائل منطقی قشنگ. میگه در فقه رائج که مجتهد میشن رساله میدن، میگه فقه اصغره، درس عقائد فقه اکبره، با 14 دلیل میگه اون فقه مهمتره. یه خاطره خودم دارم، شاید 25 سال قبل بود، قم خدمت یکی از مراجع رسیدم، تو اتاق گرد تا گرد همه آقایون علما نشسته بودن. بنده خب حالا که خیلی بچه هم، اون موقع دیگه خیلی بچه تر بودم، شاید 25 سال 24 سال قبل بود، وارد شدم سلام کردم، مرجع اون بالا نشسته بود فرمود بیا بغل دست. خب من دیدم هیچ جای دیگه جا نیست، خجالتم کشیدم، ولی رفتم بغل دست ایشون نشست. بعد ایشون رو کرد با آقایون علمایی که نشسته بودن، فرمود میدونی چرا ایشون آوردم بغل دست خودم؟ اینا کاری میکنن که مردم رساله ما رو بخرن. اول با شوخی اینجوری گفت که اینا کاری میکنن مردم رساله ما رو بخرن. بعد اینو فرمود، خدایش بیامرز، فرمود که ما درسی که میدیم به کسانی هن که عقیده دارن به دین، ولی اینا تو دانشگاه ها و جایی دیگه بیدینا رو مذهبی میکنن. امروز زمانی است که باید بریم بیدینا رو مذهبی بکنیم. خدایا تو رو به عظمتت قسم میدم به ما توفیقی بده خسته نشیم، یاد بگیریم، دفاع کنیم. اون مکتب عظیم تشیع با این همه ارزش ها وقت به چه قیمت به دست ما رسیده؟ یه نمونش خب ایام حضرت زینب سلام الله علیها است. بی انصافیه به در خانه این اولیا مخدره نریم. چه کشیده زینب سلام الله علیها؟ عزیزان گفتم میدونم، بازم میگم، شما یه مدرک پیدا کنید که حضرت زینب سلام الله علیها که از ابتدای کودکی تمام این ضربه هایی که به او زدن جز به خاطر دین چیز دیگه بوده. اگه مادرش رو کشتن برای دین بوده، اگه باباش رو خانه نشین کردن برای دین بوده، اگه شمشیر به فرق باباش زدن برای دین بوده، اگه برادرش امام مجتبی رو اونقدر اذیت کردن به خاطر دین بوده، اگه کربلاس به خاطر دین بوده، اگه اسارت حضرت زینب به خاطر دین بوده، اگر رحلت شهادت گونش در تبعیدگاه شام بوده به خاطر دین بوده، ولی یه جا پیدا کنید حضرت زینب به خدا گله کرده باشه، بلکه میگه ما رأیت و الا جمیلا. از مردم گله میکنن، حقم دارن که چرا ما، اما خودشون تازه وقتی اون اوجش عصر 11 محرم میاد کنار گودال قتلگاه، دست میکنه زیر بدن بی سر ابی عبدالله، اینو یک کمی بالا میاره، میگه خدایا این قربانی رو از ما قبول کن، از ما قبول کن. و اگر اون همه رنجی رو که در راه دین برای خدا، برای اون زحماتی که در اون مسیر براش مطرح بوده همه رو تحمل میکنه، هیچ طلبی هم از خدا نداره، تازه بعد میگه از ما بپذیر، خدای از ما راضی باش. خب حالا کربلا رو دیده، اون صحنه ها رو دیده، حالا هم که اومده توی مدینه، خب 2 سال بیشتر حضرت زینب سلام الله علیها بعد از کربلا زنده نبود. نقل میکنن، من اینو خودم مدرکشو ندیدم، ولی من هم طبق نقل هایی که شده میگم، سندش رو ندیدم، ولی هیچ استبعاد نداره. میگن حضرت زینب سلام الله علیها مثل رباب هم همینجور بوده. در این دو سال اکثر وقتا میدیدن روزا اومدن تو آفتاب نشستن، میومدن میگفتن آخه بیبی جون دیگه شما با این همه فشاری که بهتون اومده، بدنتون نحیف و رنجور شده، این همه مصائبی که دیدید، این همه اشک و گریه و آه، آخه آفتاب. میگو به چشم خودم دیدم که امام زمان منو بدنشو زیر آفتاب گذاشته. میومدن بیرون با همین تاکتیک مردم رو بیدار کنن. استاندار مدینه برای یزید نوشت چه کنیم با زینب؟ گفت تبعیدش کنید به شام. حضرت رو تبعید کردن برای شام. یه کاروانی هم به طرف مصر فرستادن که مردم متوجه نشن حضرت زینب تو کدوم یک از این دو کاروانه. خب حضرت همین که وارد بیرون شام، همین جایی که الان زینبیه است، رفته باشید دقت کردید که خدا به حق امیرالمؤمنین ریشه داعشی ها و حامیانشون آل سعود و دیگران رو انشاءالله بکنه و فرج برای شیعیان برسونه. اگر اون منطقه وارد بشی، نوشته وادی عبدالله بن جعفر، وادی عبدالله بن جعفر، عبدالله جعفر شوهر حضرت زینبه. به اون منطقه رسیدن حضرت زینب سلام الله علیها به عبدالله گفت عبدالله دیگه تحمل شامو ندارم، دیگه نمیتونم تو شام بیام، این منطقه رو بخر که ملک خودمون باشه، من همینجا تحت نظر اینها میمونم. عبدالله اون منطقه رو خرید. اینا تحت نظر مأمورین دولتی بودن، توی تبعیدگاه به سر میبرن. حالا گاهی هم ظاهراً شبهای جمعه‌ای به مناسبتی شاید بیان تا کنار قبر حضرت رقیه و برگردن، اما اونجا تبعیدن. یه شبی عبدالله میگه زینب به من فرمود عبدالله من از دنیا میرم، منو شبانه غسل بده، شبانه کفن کن، شبانه دفن کن، مثل مادرم باید جنازم شبانه دفن بشه. بله زینب رو شبانه دفن کردن. یکی از دلایلی که انسان مطمئن میشه حضرت زینب در شام دفن شده، دفن جناب فزه هست، جبت ام سلمه هست، خیلی از این بزرگان هم در باب الصغیر دفنن. اینا به خاطر حضرت زینب جمع شده بودن در اون مکان. اما زینب کبرا هم این چنان مظلومانه غریبانه تنها در دل شب به خاک سپرده شد. اما لا یومک یومک یا ابا عبدالله. خود زینب سلام الله علیها چه میگه؟ میگه وقتی که اومدم رو تل زینبیه، دیدم یا للعجب اطراف گودال قتلگاه عده‌ای جمعن، شمشیردار داره با شمشیر میزنه، نیزه‌دار داره با نیزه میزنه، خنجردار داره با خنجر میزنه، اونایی هم که هیچ سلاحی ندارن دامناشون رو پر سنگ کردن و با سنگ دارن میزنن. اینجا بود که زینب دستاشو گذاشت روی سر، فریاد زد اما فیکم مسلم، آیا در میان شما یه مسلمانی پیدا نمیشه؟ صلی الله علیک یا مولا يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي علت بفنائه عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله أيها الشهيد بكربلاء يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا تبجهنا واستشفعنا وتبسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفى لنا عند الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بهند بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء 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 إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمه يا محسن بحق الحسن يا قديم الاحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج خدا به ما رحم کن برای پایان بخشیدن همه گرفتاری ها و نابسامانی های بشریت در این کره زمین صاحب ما را برسان خدایا ما را مستوجب عذاب و بلا مگردان خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت می دهیم هم و غم و گرفتاری و پریشانی و نابسامانی از جامعه بشریت بالاخص از این مملکت برطرف بفرمام خدایا جوانهای ما نوامیس ما مقدسات ما در این دوران وانفسای فتن آخر الزمان محافظت بفرمام مریض هامون منظورین مورد نظر طفل مریضه به لطف و کرمت شفای عاجل عنایت بفرمام اموات و زبین حقوق من بالاخص مروم آجای آجیان و آتخانم آجیان و علی آقای آجیان و اموات این جمع غریق دریای رحمتت قرار بده. خدا ما رو به وظیفمون آشنا بگردان، توفیق عمل به اون وظیفه به ما عنایت بفرما و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان